انجیر میخواد دنیا بیاد، آهن و فسفرش کمه، چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن، همو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم، همو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم، همو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم، همو زنجیر باف زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم.
برنامه شب‌های تهران و خوهای مهندسی مدار فضا عوض شد، خیلی متفاوت شد. با اجازهتون برگردیم به موضوع اصلی برنامه امشب، ادبیات مشروطه. و خیلی سخته برای من یه دفعه از فضای حسین پناهی با این نوشه. منتها حالا شما جالبه که انتخاب متفاوتی هم داشتید. قبل از این که حالا بخش حسین پناهی توی برنامه شب مطرح بشه، گفتید بخواید راجع به اقبال لاهوری صحبت بکنید.
بله،
اگه اقبال رو هم جزء اون دوره چون هست شاعر مشروطه حساب بکنیم،
هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ نسبتاً همون تحولاتی که
محتوایی و فکری، بله،
در شعر مشروطه ما اون مبانی رو که نام میبریم در آثار اقبال همیشه اونها رو سراغ گرفت. در واقع به نوعی اون اعتراضی که در شعر اقبال نسبت به در واقع دور شدن از فرهنگ خودی و در واقع و تعرض در واقع به فرهنگ های وارداتی و غربی و تقلید و اینها
توی اقبال هم هست. اقبال که برجسته هم هست،
نوع شورشه در واقع در
اعتراض به
و خب چون با موازات نظر زمانی و تاریخ هم با مشروطه هم زمان هست، به نوعی میشه حالا اینکه ردیابی بشه تأثیر و تأثیر و اینها رو فعلا نمیخوایم ما به اون بپردازیم. در این حال شاعر مصلح دیگه اقبال، شاعری که البته دانشمند، سیاستمدار، متفکر و مصلح کم نظیر عالم اسلام بود. اقبال لاهوری به دلیل میراث فکری و مبارزات عملی و تأثیری که در واقع در جامعه شبه قاره داشت، هم در حوزه در واقع سیاست، هم در حوزه معرفت و ادبیات، چهره بی‌نظیر است و ما در شبه قاره انسان تأثیرگذار و مصلحی به این عظمت در قرن‌های اخیر نداشتیم. خب شعر اقبال از این نظر در واقع طرحش در کنار شعر مشروطه شاید بدون در واقع لطف نباشه که شعر اون نه صوفیانه است و نه انزواگرا، نه روشن فکر معابانی غربی، بلکه برخواسته از فرهنگ و تفکر اسلامی است، همراه با پیام‌های انقلابی و تحرک بخش. به همین اعتبار میشه این شعر رو از همه مدایح و مناقبی که در دوره صفویه و قاجار برای بزرگان دین سروده میشد مذهبی تر قلمداد کرد و از همه شعرهایی که در دوره مشروطه در ستایش دانش و عدالت و قانون سروده میشد مترقی تر پنداشت. در واقع اقبال از واقعیت‌های جامعه خیش حرف میزنه و البته بیشتر در پی ساختن یک نظام زیربنایی فکری و سیاسی است، نه صرفاً پرداختن به ناهنجاری‌های جزئی جامعه مثل فساد اداری و نابرابری حقوق زنان و خرافات و دیگر موضوعاتی که در شعر معاصر اون دوره در ایران و افغانستان مطرح بود.
نمونه ای هم از شعر اقبال خواهید قرائت بفرمایید؟ یا
خب
من اون یه بیت چیز یادم میفته، گفتید که اون اعتراض و ستیز: ای جوانان عجم، جان من و جان شما چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما.
این هست؟ دو تا غزلش انتخاب کردم، یکیش همینه.
خب پس هم اگه امکانش باشه بخشی حداقل
ابتدا همون غزلی رو که شما فرمودین میخونم: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم، نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، شعله ای آشفته بودم در بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. این پیشبینی به حقیقت پیوسته اقبال هست. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنیده پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما.
و غزل دیگه هم فرمودید؟
بله، غزلم باز یه مقداری معرفتی تر، اما در همین در واقع فضای حماسی در واقع عرفانی. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، حذری پردگیان پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش به آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر، تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد. ساحل افتاده گفت
به این غزل نمیخوره.
نه این من اشتباه کردم، چون فاصله نذاشته احساس کردم میدم این شعر. بله
بله
بله، پس بیت پایین رو یه بار دیگه میخونم: زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد.
گفتگو در مورد ادبیات مشروطه است. آقای مهندسی با اجازهتون من چند دقیقه راجع به دهخدا یه توضیح کوتاهی بدم و
سرآمدان این حوزه رو بعد برسیم.
آره، با توجه به مجالی که هست اگر فرصت بود در مورد بهار و فرخی هم کوتاه صحبت خواهیم کرد. حالا چون آقای مراقبی تو صحبتی که بود به دهخدا اشاره کردن و یه نوع تأسفی قائل بودن، من در مورد علامه علی اکبر دهخدا بخوام توضیح بدم. خب بالاخره ایشون مبارز سیاسی بودن، سیاستمدار هم بودن و همچنان که صحبت شد و میدونیم لغتنامه دهخدا و امثال و حکم از آثارشون هست. منتها در حوزه ادبیات مشروطه نه تحقیق و پژوهش میخوایم صحبت بکنیم، ایشون رو میتونیم بگیم پیشگام نثر طنازانه یا طنزآمیز هستن. اگر نسیم شمال پیشگام شعر طنزآمیز هست در اون شعرهای فولکلور، دهخدا در نثر همچنان که در همون بحث مشهور دخو چرند و پرند یا چرند پرند گفته شده، انگار دهخدا در این حال که پیشگام شعر طنزآمیز هست یک تقسیم بندی هم میشه قائل شد. یه نوع شعر برای عام داره، برای عموم مردم که همون فکاهی است به زبان ساده، یه شعر خاص و جدی با زبان پیچیده ترکیبات کهن که احتمالاً حاصل انس و درگیری دهخداست با متون کهن منظوم و منصور فارسی، از جمله اون مصمت بسیار عجیب یادار ز شمع مرده یادار که اشاره میکنه دهخدا که این رو برای سوره اسرافیل گفته میرزا جهانگیر خان: ای مرغ سحر چون شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفخه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری، بکشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خوه ساری، یادار ز شمع مرده یادار. که ادامه پیدا میکنه واقعا در انتها که چون گشت ز نو زمان آباد ای کودک دوره طلایی و از طاعت بندگان خود شاد، بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد، گل بست زبان جاش خواهی زان کس که ز نوک تیغ جلاد مأخوذ به جرم حق ستایی تسلیم وصال خورده یادار. که خب آقای مهندسی پیداست که یک انصلفتی با متون و کهن داشت، یعنی شعر برای خواص نخبگان باید محسوب بکنیم. این متفاوت از اون مثلا علامه دهخدایی که دخو رو می‌نویسه، چرند و پرند رو می‌نویسه. ظاهرا اینجوریه که در جوانی برای عموم شعر گفت، در روزگار حالا کهنسالی و میانسالی در کنار اون پژوهش امثال و حکم و لغتنامه برای جمع محدود و معدودی داشته شعر میگفته. این باعث میشه عده‌ای هم بر این باورن که یک زبان نامأنوسیه، این نوع زبان آرکائیکه و نیاز به پاورقی و شعر داره. از این جهت خیلی ما نمیتونیم بگیم که در حوزه عمومی شاعریست که میتونه با استقبال مواجه بشه، به خاطر هم دشواری و کهنگی لحظه،
به همین خاطر هم کمتر
شاعر است. بله بله، بیشتر وقتی بگیم دهخدا لغتنامه امثال و کم یا این نثر طنزش هم به خاطر جریان معاصر طنز به وجود اومده. البته در همون حوزه هم که هست شعر خدا، یه دم گفتم مثل خاقانی شعر خداگانه‌ای که احتیاج به شرح و تفسیر داره،
دیریاب
اون مثلا آن شاعرانه هم کمه، اون لحظه پرواز کمه،
تصنع در
بله یه نوع تصنع تکلفی هم در دو خدا سال ما ای به می گفتیم و اینا جمله بگیم که بالاخره همین مصمت آقا و من هر وقت اینو میخونم یاد آرزشم مرده، واقعا یک
به شدت تأثیر گذاره هم شاید به لحاظ این که کار موسیقی خوبی هم روش شده، اون هم
بله من قبل از موسیقی هم یادمه الان که میگید موسیقی الان بفکر آره، ولی بالاخره برجسته است، هرچند دشواری لفظ داره. ادعا هم توی مصمت این نیست که من با حوزه عمومی بخوام تهییج و تحریک و اینا بکنم، یه مقدار مثلا مخاطبم کسانی هستن که این تعابیر و اصطلاحات دشوار و دیریاب رو در میآورد. خب چون مجال اندک است من دیگه اینجا دعوت کنم که شعر بعدی فکر کنم راجع بهار بخواید صحبت بکنید، ملک و شعرهای بهار.
بله بله یه برسیم یه چند بیتی هم از اون قصیده دماوندیش رو بخونیم. خب بهار واقعا چهره تاثیرگذاری است در فرهنگ و ادب دوره معاصر ما، خصوصا تأثیری که اصلا در شکلگیری متون و درس‌های دانشگاهی ما الان هنوز تأثیرات در واقع بهار رو می‌بینیم و اون
سبک شناسی
مثلا چارچوبایی که اون گذاشته اصلا موجب شده که شاید مثلا یکی از دلایلی که سبک هندی خیلی به دانشگاه ها راه پیدا نظر در واقع ترسیم خطوطی که بهار کرد و تأثیراتی گذاشت میخوام بگم.
آره سبک هندی بپذیریم چندا مقبول نبود تو دانشگاه،
شاید یکی از دلیلش همین باشه
بحار.
که بحار. اون تقسیم بندی که بهار کرد در واقع خیلی جایگاه ارجمندی برای اونها
برای سبک هندی قائل نبود،
بله.
نه تا چند دهه پیش هم سبک هندی خیلی مطلوب نبود تو آکادمی و دانشگاه.
خب و خب آدم سیاسی محقق از شهرت خدمت ملک و شعرهای آستان قدس و ورزیده در همه قالب‌های شعر فارسی و البته خب گرایش به اون تنتنه شعر خراسانی در
سبک خراسانی که حالا خودشون هم چیز کردن خراسانی هم بود و بله
در شعرش هم مشهود هست، ولی این گرایش او به پیشینه و پشتوانه‌های شعر فارسی موجب این نشد که شعرش خالی از طراوت و نوآوری باشه و می‌بینیم در همون قصیده دماوینده با اون در واقع سختگی و استواری کاملا نگاه نو و فضاهای خلاقانه و سرشار از نوآوری رو مشهوده.
یکی از مشهورترین کاراش هم همین دماوندی است دیگه.
بله.
میخواد چند بیت از اون رو
بله. بله. من
بله.
چند بیت رو
که یه لذتی هم علاوه بر بله. نقد ایشون داشته باشیم.
ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمربند، تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند، تا وارهی از دم ستوران، وین مردم نحس دیو مانند، با شیر سپهر بسته پیمان، با اختر سعد کرده پیوند. چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند، بنباخت ز خشم بر فلک مشت، آن مشت توی تو ای دماوند. میشه ادامه داد اگه فرصت؟
بله بفرمایید. حالا فکر کنم یک چند بیت دیگه هم بخونیم، ولی بله. پیشنهاد میکنم که بعد فرخی رو هم در چند دقیقه مطرح بکنیم. حالا بفرمایید چون چند بیت دیگه. بله.
تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پسفکند، ای مشت زمین بر آسمان شو، بر وی بنواز ضربتی چند، نی نی تو نمشت روزگاری ای کوه، نیم ز گفت خرسند تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد و ورم فرو نشیند کافور بران زماد کردند. شو منفجر ای دل زمانه، وان آتش خود نهفته مپسند، خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند، پنهان مکن آتش درون را، زین سوخت جان شنو یکی پند، گر آتش دل نهفته داری سوزد جانت به جانت سوگند.
خب مجالمون آقای مهندسی به پایان رسید. تشکر فراوان از صحبتهایی که داشتید و استفاده کردیم. فرخی موند، اون رو حالا مکول میکنیم به برنامه های دیگر و خیلی شاعران دیگر البته موندن. من با عزتون آقای مهندسی، بله میرزاده عشقی، به ویژه عشقی که جوان مرگ شد، تو این یکی دو دقیقه که فرصت هست پس من یک کتاب معرفی کنم، با چراغ و آینه در جستجوی، حتمی زدم خوشتون بیاد آقای، ریشه های تحول شعر معاصر ایران، از آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. چون آقای مهندسی خراسانی با آقای شفیعی علاقه دارن پیشاپیش حتمی زدم این کتاب. خب آقای مهندسی، مجموعه مقالاتی است که تدوین شده در مورد تحولاتی که در شعر معاصر بوده، منتها از مشروطه آغاز کردن و بحث های محتوایی، دگرگونی هایی که در افکار و آرزوها و آمال بوده، و بعد زبان شعر و پیشاهنگان تحول، جای پای شعر فرنگی، دگرگونی ساخت و صورت‌ها، این مباحث رو مطرح کردن و در مورد هر یک از شاعران هم فصل مجزایی دارند، از همون از اون سنتگره‌ها، ادیب پیشاوری و ادیب الممالک، ادیب نیشابوری گرفته تا سید اشرف الدین گیلانی، و حالا طبیعتاً به روزگار معاصر دهه 40 و 50 رسیدن که حالا دیگه اوضاع ادبیات مشروطه تلقی نمیشه، اما اون چند فرد مثلا فرخی یزدی تا میرسه به یه بخش هم دارن، فروزانفر و شعر و آقای افراشته و امثالهم، که در اون حوزه تحولات ادبیات مشروطه یکی از بهترین کارها آقای مهندسی به نظر من همین کتاب هست، با چراغ و آینه. کتاب دیگری هم که
من یه ربایی برای دکتر شفیعی بخونم؟
بله، حالا صحبت شد که شما علاقه دارید، خیلی هم عالی، بفرمایید. بله
بله، این چشم دوباره روشنی میخواهد، فرزند نخوانده ای تنی میخواهد، تا باز به رقص شعله برخیزد گرم، آینه شعر کتکنی میخواهد.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. و پیدا سالوبان به عنوان یکی از علاقمندان به شما و آقای شفیعی کدکنی عرض میکنم مخاطبان محترم، از این اون سلفتی که آقای مهندسی خراسانی در این بیتشون، در این رباعیشون به آقای شفیعی داشتن پیداست که چگونه این اون عاطفه دیرینه است. خب من یک کتاب کوتاه، یک کوچولو کتاب دیگر رو هم معرفی کنم، چهار شاعر آزادی، از آقای سپانلو که در مورد عارف، میزاده عشقی، فرخی یزدی و بهار هست. عارف رو گفتن مرد عمله و بی‌پروا که در تبعید دق میکنه، میزاده عشقی که چریک ادبی است و بیشتر به خاطر شعرهای نگفتهش مطرح هست، شعرهایی که چون نگفته جوان مرگ شد و ترور شده. فرخی یزدی شاعر سوسیالیست لب دوخته، که البته من خیلی کوتاه بگم این لب دوختگی مربوط به انتهای عمر ایشون نیست، در جوانی در یزد که بودن حاکم زمان یزد لب فرخی رو دوخته، و بهار که ارزش‌های کلی میهن و وطن رو مطرح کردن. دیوان فرخی یزدی رو من عرض کنم که آقای حسین مسرت منتشر کرده با اشعار نویافته، اشعاری که در روزگار مثلا دههای گذشته نبوده، در روزگار جدید دههای اخیر پیدا شده، با آقای مقدمه آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن منتشر شده. تشکر فراوان از جناب آقای مصطفی مهندسی خراسانی و همچنین همراهی مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی تهران و کسانی که در مورد ادبیات مشروطه با ما همراه و هم کلام بودند. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خوب رادیو تهران صدای پایتخت، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و شب آرامی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و در ادامه هم رادیو تهران رو دنبال بکنید روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز و مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما سامانه پیام کوتاه 30000 94 هستش. در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با این سامانه در ارتباط باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و همینطور سامانه 162 سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته و شبانه روزی